بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى مزل أول لسبيله فعدلا بها إلى ابن الخطاب فعدلا بها إلى فلان بعده شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري فتمثل عليه السلام شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. توفيق بسيار بزرگي است كه در محضر سخنان بيبديل امير المؤمنين زانو زده ایم و میهمان خانه گسترده نهج البلاغه هستیم و از خطبه سوم بهره میبریم. در نوبت گذشته این خطبه آغاز شد، خطبه معروف به خطبه شقیه، غمنامه امیر المؤمنین در رابطه با وقایع پس از نبی اکرم، بسیار تلخ، غم‌انگیز، نقدی سراپا سیاسی. تازیانه های نقد رو امیر المؤمنین بر گرده تاریخ می کشد و حقایقی رو بازگو می کند که کسی جز امام المتقین یارای این گونه سخن گفتن بخصوص در اون برهه زمانی که امام لب باز می کند قطعا ندارد. این شهامتی، رشادتی، حکمتی، درایتی چون امیرالمؤمنین میطلبد که لب باز کند و نگذارد پاره از حقایق در دل زمان مدفون شود. امام اشاره کردن به اینکه محوریت خلافت از آن اوست، او قطب اصلی خلافت است، اما حادثه ای که پیش می آید تقمص می شود، پیراهن خلافت او را دیگران می برند و به تن می کنند. آنچه خواندیم، اونگاه امیر المؤمنین به حقانیت و سزاواری خیش به این مقام به لحاظ علمی، به لحاظ جایگاه والایی که دارد، به سرعت اشارتی فرمود و مع الاسف به واقعی تلخ و ظلمتی که حاکم شد اشاره می کند امیر، که خواندیم و توضیح دادیم خدمت دوستان با ظرایف و لطایفی که گفت، واقعی هولناکی که کودک رو جوان می کند و جوان رو پیر می کند، تلخی اون و دشواری اون. و امام فرمود چاره جز این ندیدم که صبوری پیشه کنم و شکیبایی و خار در چشم استخوان در گلو، نه خواب در چشم و نه آب در گلو. و اشاره فرمود که بر تقدیر می دیدم که هر ترافی نهبا، دیدم که میراث خلافت به غارت رفته است. این آخرین سخن امیر بود که گفتیم. البته نکات دیگری هم که باید گفته می شد اشاره کردیم، تکرار نمی کنم و از همینجا ادامه می دهیم که امام به مقطع دوم حوادث بعد از پیامبر اشاره می کنند با این جمله: حتی مزل اول لسبیله، تا آن که اولی در مسیر خیش گذر کرد. مراد از اول یعنی خلیفه اول و ابوبکر فرزند ابی قحافه رو امام مطرح می کنند. حتی مزل اول لسبیله، به راهی که باید برود رفت، راهی که همه انسان‌ها قطعاً مشترکاً خواهند رفت، راهی است از حیات تا ممات، یعنی منتهای هون مرگ و انتهای آدمی است. پس مراد از سخن امیرالمؤمنین به لطافت و زیبایی یعنی تا آن که درگذشت خلیفه. حتی مزل اولو لسبیله، پایان مقطع اول رو امیرالمؤمنین اشاره می‌کنند، البته با این قیدی که الان می‌خوانیم. چه شد وقتی هنگامی که پایان دوران خلافت خلیفه اول رسید، 2 سال و 3 تا 6 ماه مورخان می نویسند. شاید قول اصح همان 2 سال و 3 ماه باشد دوران خلافت خلیفه اول. فعدلا بها الى ابن الخطاب بعده، باز همونطور که عرض کردم در نوبت قبل، گاه در بعض از نسخ نهج البلاغه الى فلانن کنایه آورده میشه. حالا دلیلی نداشته است که این کنایه باشه، از دست سریع فرمودند. اگر کنایه هم میگفتن که مشخص بود که مراد کیست و چرا اسم نبرن امام. شاید خود کلمه به اصطلاح ابن خطاب، عمر ابن خطاب، دقیقتر روشنتر باشد که کنایه به کار برده بشه. اما امام فرمان فعدلا بها، پس ادلا کرد به اون خلافت به ابن خطاب خلیفه اول. کلمه ادلا از ماده دلو میاد. دلو سطلی که میندازید و چیزی برون میکشید. ادلا یعنی دلو افکندن. فارسل واردهم فعدلا دلوه، در سوره مبارکه یوسف نخوندید که رسید اون مسئول آب و اون کاروان و دلو رو ادلا کرد، انداخت رور چاه که چیزی بالا بکشد، سهمی ببرد. کلمه ادلا اول از ماده دلو میاد، به دنبال اون به چیزی را به کسی دادن، چیزی را به دیگری دادن و به سوی دیگری دفع کردن ادلا گفته می شود. در مرحله سوم نه هر چیزی، در خود استعمال قرآن هنگامی که یه چیزی رو به عنوان پاداش و گاه و رشوه به کسی داده می شود ادلا گفته می شه. این که خداوند فرمود کسانی که ایمان آوردید مال یک دیگر رو به زور و باطل نخورید، بعد و تدلو بها الالحکام، که یکی از این شیوه ها این است که بالاخره ادلاع به حکام میکنید، رشوه به حاکمان میدید تا اینکه بخواید مال دیگران رو بخورید و چنین و چنان بکنید. تدلو بها الالحکام، همین کلمه ادلاع رو به کار میبرد خداوند در کلامش. با توضیح این که عرض کردم، البته جالب اینه که خود کلمه رشوه هم در نظر مبارکتون باشد به معنای ریسمان است، به معنای تنابی است که میندازن که بالاخره کسی رو به دام بگیرند و کار خودشون بکنند. با این دلو و تناب اینها یک نسبتایی دارد. خلاصه امیرالمؤمنین با ظرافت کنایه‌آمیز اشارتی میکند، فعدلا بها الى ابن خطاب، خلیفه اول پاداشی را به دومی داد، به ابن خطاب داد. این تعبیر تعبیر ویژه‌ای است که عرض کردم شهامت گفتن این از کیست؟ از علی ابن ابی طالب است، نه دیگری بتواند. و من هم در حد شرح و بیان سخن امیرالمؤمنین عرض کردم و اون نوبت هم گفتم که از محدوده سخن امام فارغ و خارج نخواهم شد در بیان این خطبه، ضرورتی نمی‌بینم الان. آنچه که امیرالمؤمنین می‌فرماید ناظر به ماجرای سقیفه است قطعا، یعنی همان گونه که در نوبت پیشین هم اشاره کردیم، رسول خدا به لقاء الهی پیوست و نصوص و سخنانی که پیامبر به عنوان تعیین علی ابن ابی طالب برای منصب جانشینی و خلافت بعد از خودشون بازگو فرمودند، چه از اون نص اولیه یوم الانذار و یوم الدار تا یوم القدیر هیچ کدام مقبول نیفتاد، نپذیرفتند گروه بسیاری به سرکردگی جماعتی، و بنابراین شد که خود مسلمانان یه جمعی بنشینند و خب به نمایندگی از عموم مسلمانی که چنین نمایندگی هم در تاریخ هیچگاه ثابت نشده است، و خلیفه ای رو تعیین کنند. در اون نشست که معروف به نشست سقیفه است که میدانید، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد، اما عمر ابن خطاب پیشنهاد خلافت ابابکر فرزند ابی قحافه رو داد و اولین کسی هم بود که گفت دست دراز کن و بیعت با ایشان کرد و این بیعت شکل گرفت و دیگران هم همراهی و مساعدت، و شد آنچه شد که امیرالمؤمنین فرمود حتی مزل اول السبیده، دیگه تمام شد کار. دقت بفرمایید، در اینجا اتفاقی که افتاد این بود که اون نصوص و دلالتگری هایی که پیامبر بر جانشینی خودشون به عنوان فرد معینی داشتن مقبول واقع نشد. گفتن نه، سنت این نیست، خلیفه و جانشین پیامبر رو باید مردم تعیین کنن. حالا همه مردم که نمیشن، یه گروهی از اغلا، یه گروهی از صحابی بنشینن و چنین کاری بکنن. حالا اون گروه چند نفرن؟ 7-10 نفر مثلا در سقیفه بنی ساعده نشستن و این اتفاق افتاده است. چرا؟ به دلیل اینکه تعیین نباید کار فرد باشد، باید کار جمع باشد، تعیین خلافت. بسیار امیرالمومنین انگشت اشارت به اینجا میگذارند که برخلاف آنچه گفته شد در مرحله اول، در گام دوم بعد از خلیفه نخست اینچنین نشد. خلیفه اول ابوبکر هنگامی که به اصطلاح پایان کار اوست و مراحل گذار و دیگه کار به اتمام میرسد، فعدلا بها، گویا پاداشی رو برای اون روز نخستین میدهد به دیگری که اون دومی عمر ابن خطاب است. با عمر ابن خطاب رو به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین میکند. یعنی اون کاری که از پیامبر مورد قبول واقع نشد، اما چنین کاری اتفاق میافتد. من فقط همین مقدار بخوانم خدمت دوستان که ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه این عالم اهل سنت می نویسد که لما احتضر، هنگامی که احتضار ابوبکر خلیفه مسلمانان شد، احضر ابوبکر عثمان، ابوبکر عثمان ابن عفان رو صدا زد و هوا یجود و به نفسه، دیگه اون لحظات حساس عمر بود، فامره ان یکتب عهدا، این در همه کتابای تاریخ است، گفت که یه چیزی رو بنویس. یه وقتی هم پیامبر خواهش کردن که چیزی نوشته بشه، اما اونجا مخالفت با نوشتن پیامبر شد و قال اکتب، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما احد عبدالله ابن عثمان، گفتیم که اسم پدر ابوبکر عثمان بود، لقب ابو قحافه است، بگو این چیزیست که عهد میکند به آن، تعهد میکند به آن، عبدالله ابن عثمان الالمسلمین، یعنی ابوبکر. اما بعد از حمد و ثنای الهی اینو گفت، ثم اغمی علی، ابوبکر این جمله رو گفت بعد بیهوش شد، و کتب عثمان نوشت در حالت همون حالت، قد استخلفت علیکم عمر ابن خطاب، جانشین کردم، خلیفه کردم بعد از خودم بر شما عمر ابن خطاب رو، و افاق ابوبکر، ابوبکر به حال آمد، فقال اقرا، چی نوشتی بخوان، فقرأه، خواند که من اینو نوشتم، فکبر ابوبکر و سر، تکبیر گفت و خوشحال شد و گفت، قال اراک خفت ان یختلف الناس ان متو فی قشیتی، ابوبکر به عثمان گفت آری تو ترسیدی که من در همین حالت جان بدهم و اختلاف بیان مسلمانان پیش بیفتد که جانشین تعیین نکرده باشم، خوب کاری کردی که جلوی اختلاف مسلمانان را گرفتی. قال نعم، بله همین بود، من به این علت نوشتم. قال جزا کم نا خیرن ان الاسلام و اهله، خدا تو را جزای خیر بدهد از اسلام و اهل اسلام و مسلمانان. ثم اتم العهد، نامه را تمام کرد، و امر ان یقرا علی الناس و قرا علیهم، و دستور داده شد که بر مردمان خوانده شود این نامه و خونده شد بر مردم. اجازه فرمایید من دیگه بر نگردم به قبل از ابوبکر، به پیامبر بر نگردم که آیا رسول خدا هم این درایت رو داشتن که تعیینی بکنن که اختلاف بین مسلمانان نیفتد یا نه، اونها دیگه بماند و شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. چنین اتفاقی افتاد. امیرالمومنین از این تعبیر میکنن به فعدلا بها ابن الخطاب بعده، اونگاه امیرالمومنین تمثل علیه السلام، تمثل یعنی یه مثالی را، یه شاهدی رو برای مثال آوردن، یه بیتی رو خوندن امیرالمومنین، تمثل علیه السلام به قول الاعشا، اعشا یه شاعری بوده است از توانمندترین شاعران جاهلیت، شاعری است که اسلام را درک کرد اما اسلام نیاورد، مسلمان نشد، با همون شرک خودش جان داد. میمون ابن قیس نام اوست، به دلیل اینکه کم بینایی داشت به اعشا شهرت داشت. میمون ابن قیس شاعر توانمندی است، بسیار توانمند، و شعرهای عجیبی دارد. من جمله یکی از شعرهاش همینه، همین شعریه که از قبلش اگر یکی دو بیت قبلش رو من بگم، وقد اصل الحم از یعتری به جسرت دوسرت آقری زیافت به رحل خطارت تلوی به شرخ آمیست فاتری. خیلی قصیده جالب بلندیست. روز شادی من اون روزیست که بر اون ناقه سوار بشم که تیز رو تیز تک باشد و بدون اینکه عرض به خدمت جناب عالی مشکلی داشته باشد دومش به شادی تکان بدهد و فات قاطر باشد و حرکت بکند. اینها رو میخوند تا رسید به این بیت: شتان ما یومی علی کورا. شتان یعنی ای بعاده، چقدر فاصله دارد، چقدر دور است، متفاوت است. ما یومی این دو روزی که من داشتم، امروزم و دیروزم، من عرشا امروز علی کورم، بر این رحل شتر تو این بیابان دارم، روی این شتر دارم میرم تو این بیابان تنها و غریب. اما یه روزی هم و یوم حیان اخی جابری، یه روزی هم در کنار حیان برادر جابر بودم. جابر از بزرگان یمامه و حیان هم برادر او از برکت برادر میخورد و این هم مدت ها میهمان او بود، بر سر شراب و کباب او مینشست و لذت میبرد و شعر میخواند. تأسف میخواد، میگه چه یه روز من چه حال و خوش اونجا داشتم و امروز چه حال و روزی دارم. امیرالمومنین تمثل به این شعر کردن در مورد خودشون. من قبل از اینکه معنا رو بگم اینو توجه فرمایید. گاهی اشاره کردم امام 12 بیت در نهج البلاغه شعر دارن. در مجموعه نهج البلاغه 12 بیت میبینید که هیچ کدوم از خود امام نیست. همه رو از شعرا میخونن، از شعرهای پیشین. و عمده اینها یا همه اینها از شعرهای جاهلیت که اکثرشون هم مشرک بودن. امیرالمومنین به شعر اونها تمثل میکنن، شعر میخونن از زبان اونها. خیلی مهمه این نکته. توجه داری؟ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. این همونه که اگر سخنی و مطلبی شما دیدید از کسی که قابل استفاده بود استفاده کنید، گوینده هر که باشد. توجه دارید؟ گاه ممکنه الان مثلا نسبت به خواندن بعضی از عبارات، اشارات، اشعار، بعضی از دوستان یه مقداری حساسیت های نشان میدن. چشیده این در این سالها ممکنه حساسیت های نشان میدن، به حالی که خب ملاحظه میفرمایید که این شاعری که بر شرک مرده است، امیرالمومنین به شعر اون هم تمثل میکنن. وقتی که مطلبی داره که قابل استفاده است چرا استفاده نکنن؟ این قابل تفکیک، به شخص او کاری ندارد. ببینید این خیلی نازاد اندیشی سید رضی، کسی که نهج البلاغه را جمع کرده و این حق عظیم رو به گردن ما داره، در زمانش کسی زندگی میکرد به نام عمران نامی بود که این مادی بود، دهری بود، به تعبیر ما کمونیست بود. این فوت کرد این آدم و سید رضی شعری رو برای او گفت در رسا و مصیبتش، یه قصیده گفت. بعد عالم بزرگ اول اسلام حالا برای آدم مادی که فوت کرده است، برای مادی ماتریالیست شعر گفته است. بلبله افتاد، این چی شده از من؟ آمدن به سید اعتراض کردن چرا این کاری کردی؟ گفت انما رفی تو ادبه لا شخصه، من دانش او را رسا کردم و در شعر گفتم، نه شخص او را و عقاید او را. اون دانشی که داشت اون قابل تأمل بود، من اون رو در مصیبتش گفتم. این آزاداندیشی ها خیلی مهم عزیزم و اینها میراث امیرالمومنین است، میراث علوی تبار هاست در طول تاریخ، با اونها که علوی فکر میکنن و میزیند و زندگی میکنن. خب حالا شعر مرادش چیه؟ امیرالمومنین مراد چون این شتان ما یومی، روز من عدید و روز است. یک روز آنجا که رسول خدا میگفت انا مدینة العلم و علیون بابا، یه روزی که رسول خدا میگفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اون روز بر من گذشت که چنان جایگاهی رو در نزد پیامبر و مسلمانان داشتم. امروز هم یه روز بر من که صبرت و فلعین قضا و فلحلق شجا، اینم یه روز من، این دو روز من. یک معنای دوم، یک روز پیامبر گفت بیارید بنویسم پاسخی داده شد آنچنان که قابل گفتن نیست. اما امروز نوشته شد. یه روز پیامبر نساورد بر خلافت من، اما شنیده نشد. اما امروز گفته می شود و شنیده می شود. شتان ما یومی علا کورا و یوم حیان اخی جا بری. امیر المومنین این رو فرمود و اونگاه فیا عجبا. واقعا عزیزان این سوگنامه که امیر المومنین میگن فیا عجبا. کلمه فیا عجبا در اصل بوده فیا عجبی، اون یه بدل به علف میشه برای فوناتیک کلام و برای اون ابهت سخن. فیا عجبا، وای از شگفتی من، بینا هو یستقیل ها فی حیاته از عقدها لآخرن بعد وفاته. من متحیر ماندم، کسی که در زمان حیات خودش در این دوران 2 سال و 3 ماه خلافت استقاله می کرد نسبت به کار خودش، چطور الان عقد عهد کرد و کسی رو نصب کرد در حین وفات برای بعد از خودش؟ یعنی چه استقاله؟ ببینید، قال یقولو یعنی گفتن، گفت میگوید، فعل قال یقولو. اما این قال گاهی مضارعش یقولو نیست، عجف واوی نیست، قال یقیلو میشه، یعنی این حالت پیدا میکنه، قال یقولو نمیشه، میشه قال یقیلو. از این معنا به معنای استراحت کردن، غنودن، آسودن است. از ماده قال یقیلو مادهی گرفته می شود، فعلی گرفته می شود به نام اقاله در باب افعال یا استقاله در باب استفعال. اقاله، اقاله یعنی پس دادن و پس گرفتن. شما جنسی رو خریدید، بنابر دلیل این به کار شما نمی آید و مورد پسند نیست، برمی گردانید. شما اقاله می کنید، یعنی این جنس رو عرضه میکنید برای پس دادن. استقاله میکنید، طرف مقابل شما مقاله میکنه، میپذیرند جنس رو، از شما قبول میکنه، مشکل شما رو برمیدارند. وقتی اون جنس از شما پس میگیره، پولش رو به شما میده، شما چه حالی پیدا میکنید؟ خیلی راحت میشید، خوشحال میشید، دعاش میکنید، میشه قال یقیلو، اون راحتی براتون میاد. این اقاله، این همونه که جنس فروخته شده پس گرفته میشود یا نمیشود. بالاخره این در اسلام مثل این که میشود، البته با چهارچوبش خودش قطعا مسلم، نه اینکه مثلا کسی نمیدونم یه این ماده غذایی رو باز کنه، استفاده طعمش رو بچشه، بعد بخواد برگردونه بگه من اقال مسلم، من اقال الله حسرته یوم القیامه. هر کسی که از مسلمان جنسی رو پس بگیرد، خدا گناه او را در قیامت پس میگیرد. نه، کل شیئا به حساب، هر چیزی در جای خودش. خب این اقاله، امیرالمومنین به چه اشاره میکند؟ به این نکته اشاره میکند که خلیفه اول بارها بر سر منبر در حضور مردمان این جمله رو گفت: عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم. گاه در بعض از عبارات دارد ولیون فیکم، در بعض از عبارات دارد ولیتم ولست بخیرکم. عقیلونی عقیلونی، قبول کنید، پس بگیرید از من خلافت را، من بهترین شما برای خلافت نیستم. این جمله رو که این قسمت که عرض میکنم اتفاقی است، همه نقل میکنن ولیتکم، من ولی شما شدم، حاکم شما شدم، اما ولستو بخیرکم. این قسمتش قطعیه، یعنی اون اگر بگن شیعیان میگوین، نه، این مورد اتفاق فریقین است. ولیتکم ولستو بخیرکم. امیرالمومنین میفهم، من تعجبم میزنه از کسی که در دوران خلافتش چون این جمله ای رو میگفت، اما برای بعد از خودش هم تعیین کرد. این با عقل من علی قابل جمع نیست. فیا عجبا، من در شگفتم. بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخرن بعد وفاته. اینجا امام جمله ای رو میگن که من باز هم ابا ندارم تکرار کنم. این عبارت جز از امیرالمومنین صادر نشده و عرض میکنم هیچ کی هم جرأت این سخن گفتن رو نداره. اگه امیرالمومنین نگفته بودن، ما هم سخن اینچنین نداشتیم بگیم الان خدمت دوستان. لشد ما تشتر زرعی ها، لشد ای جد و قوا، چه جدی و قوی تشترات، تشتر از ماده شطر یعنی بخش، تشتر یعنی بخش بخش کردن، فعل تثنیه است تشترا. امام فرمود چه با قوت و جدیت تقسیم کردن ذرعی ها، پستان های این خلافت را. این دو خلیفه اول و خلیفه دوم چه خوب با قوت و قدرت بین خودشون تقسیم کردند پستان خلافت را. زرعی ها، گوز، گاو، اشتر، بالاخره تعداد پستان ها که شیر گرفته میشه 4 تا که باشه دیگه، 2 تای جلو 2 تای عقب دوشیده میشه، زرم دوشیده میشه، تقسیم میشه دیگه، اولین 2 تا بعد اون 2 تا. امام یه تقسیمی رو مطرح میکنن، اول و دوم. لشد ما تشد ترازره، چه با قوت و قدرت تقسیم کردن پستانهای خلافت را برای دوشیدن در میان خود. فسیرها فی حوزتن خشناء یقلز و کلمها و یخشن و مسها و یکثر الافار فیها و الاعتذار منها. بعد 4 ویژگی مطرح میکنن. امام فرمان فسیرا، خلیفه اول گردان و قرار داد خلافت را، فی حوزتن در حوزه ای، یعنی در جهتی در جانبی که خشناء، در حوزه و جهتی خشن، خشن تند، یقلز و کلمها که بسیار غلیظ بود کلم اون او زبان شخص. یقلز و غلظت، کلم در لغت اول به معنای جراحت است عزیزان، کالم یعنی مجروح. اما بعد از ماده کلم شما چی رو میگیرید؟ کلام را. به سخن گفتن میگیم کلام. یه وقتی در تفسیر گفتم چرا؟ به دلیل این که متاسفانه کاربرد کلام در میان انسان‌ها در بسیاری از موارد چیست؟ کلمه. یعنی میگویند و نشتر میزنند، نشتر سخنه، جراحات سخنی ایجاد میکنند انسان‌ها. به همین خاطر به کلام کلام میگن، از ماده کلم، یعنی جراحت زدن. فرمود امیر المومنین این حکومت رو قرار داد، این خلافت رو قرار در حوزه و جایگاه و محیط کسی که یقلز و کلمه ها، که سخن گفتن او بسیار تند و غلیظ، خشن، و یخشن و مسها، و مس و تماس او بسیار خشن و تند. کسی رو به جای خودش تعیین کرد که در مقام گفتار و رفتار بسیار تند و خشن عمل می کرد. این دو ویژگی، چه خشونت در گفتار، چون خشونت در رفتار. مثل اون که امیرالمومنین میفرمان که قطعی است، یعنی اتفاق نظر بین همه مسلمانان است، شیعی و سنی، این دو ویژگی رو در مورد خلیفه دوم همه نقل کردن. گروهی به عنوان حسن گفتن و گروهی به عنوان عیب گفتن. لذا ایراد نده من همه یه جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، که اینو باز ابن عبدالحدید می نویسد، همین عالم. من نمیخوام دیگه از جاهای دیگه بگم خدمت دوستان. و خلیفه همیشه در دوران خلافت یه درهی رو داشتن، یه تازیانهی دست خلیفه بود، خلیفه دوم، که بعد ایشان میگد کان یقال درت و عمر احیب و من سیف الحجاج. میگه تازیانه عمر ترس بیشتری در انسانها ایجاد میکرد از شمشیر حجاج، حجاج ابن یوسف سلفی. و بعد میگد اول من ضرب عمر به دره، اولین کسی هم که بعد از خلافت عمر ابن خطاب زد، ام فروه بنت ابی قحافه، دختر خلیفه اول بود. مات ابوبکر، ابوبکر مرد، فناها النساء علی، زنان شروع کردن به نیاهه و زاری کردن و گریه کردن، و فیهن اخته ام فروه، و دختر عمر هم ام فروه هم در میان اینها بود. فناها هن عمر برارن، گفت گریه نکنید، این اعتراض به خداست. و هنه یعاود نه، و اینها باز گریه می کردن. فاخرج عمر ام فروه من بینهن و علاهن به دره، فهرب نه و تفرق نه، بیرون کشید اون رو با تازیانه، کوبید و زد، زن و زنا فرا متفرق شدن و دیگه گریه نکردن بر مصیبت دیده خودشون. این رو ابن عبدالحدید خب میگه، دیگران هم گفتن، من کوتاه فقط عرض میکنم. البته این صحنه پیش آمده وقتی در حضور پیامبر که عمر ابن خطاب چنین کاری رو کرد، کسی مرده بود، وارد شدن پیامبر، وقتی دیدن رسول خدا رو زنان خانه به شیون و گریه نزدیک پیامبر آمدن. باز هم عمر ابن خطاب در اون زمان، در همون زمانی که صحابی پیامبر بود، حمله کرد با تازیانه به اینها. پیامبر دست بر سینه گذاشتن و منع مح یا عمر، به تو چه کار است؟ اینا مصیبت زدن، مصابن، گریه امر طبیعی است، واکنش طبیعی انسان است، چیزی خلاف رأی خدا نباید بگویند، ولا این گریه امر طبیعی است که در وجود انسان ها به عنوان یه واکنش در قبال مصیبت خداوند قرار داده است، ولا بیهوده که نیست. هو الذی اضحک ابکا، خدا میخنداند و میگریاند. این صحنه قبلا تکرار شده است. ابن ابی الحدید میگه کان فی اخلاق عمر و الفاظه جفاء و انجهیت، میگه در کلمه حرف زدن عمر یه تندی و خشونت و یه جفای در کلام بود. یحسبه السامع لها انه اراد بها ما لم یکن قد اراد، اون قصدش خیر بود اما دیگران وقتی میشنیدن خب جوری دیگری میشنیدن. خیلی تعریف خوبیه، توجیه. و یتوهم من توه کاله انه قصد بها ظاهرا ما لم یقصده. فمن هل کلمه التی، من جمله از این کلماتی که خلیفه میگفت، ابن ابی الحدید میگه من هل کلمه التی قالها فی مرض رسول الله، یکیش از همون جملاتی بود که در مرض رسول خدا گفت، ان الرجل لیهجر، این مرد هزیان میگوید. بعد ابن میگه معاذ الله ان یقصد بها ظاهرها، شأن عمر ابن خطابی نبود که این ظاهر این جمله رو بگوید به منظورش این باشه. لکنه ارسلها علی مقتضا خشونت غریزیه، این رو گفت به دلیل خشونت ذاتی که داشت. ولم یتحفظ منها، ما نتون استفسش کنیم خشونت رو تو اون صحنه. خب این منظورم همین بود که امیرالمومنین به این جمله اشاره میکنن، کسی که در بیان تندی به خشونتی داشت و در رفتار درشتی و خشونتی داشت، امام میفرمایند که یک سرل اثار فیها، اثار یعنی لغزش، خیلی خطا داشت، به همین خاطر ول اعتذار منها، بعد از خطای خودش هم چه میکرد؟ عذرخواهی میکرد، عذرخواهی میکرد. باز هم در حد فقط یه نگاه مروری سریع من عرض میکنم، نه بیشتر، خدمت دوستان عزیز. رکب عمر ابن خطاب منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عمر ابن خطاب بر منبر رسول خدا نشست و ثم قال ایها الناس، در زمان خلافت ما اکثارکم فی صداق النساء، چقدر مهریه ها رو بالا میبرید. فقط کان رسول الله و اصحابه، پیامبر و یارانش، و صدقات و فی ما بینهم اربعت و معدر هم، فما دون پیامبر و یاران 400 درهم و کمتر صدقه می کردن. لو کان الاکثار فی ذلک تقوا عند الله او کرامه لم تسبقوهم الیها، اگر می خواهید با تقوا باشین پس بیشتر از این مهریه نکنید. فلا عرفن نمازاد رجل فی صداق امرأت، نشنوم من، نبینم کسی این رو بیشتر کرده. در بعض از عبارات داره که این توبیخ میکنه اگر چه این کاری بکنید. ثم نزله، به زیر آمد خلیفه. فاعترضته امرأة من قریش، زنی بلند شد گفت آقای خلیفه بله. فقالت یا امیر المؤمنین نهیت الناس ان یزیدوا فی مهر النساء علی اربعة مرهم درهم، شما نهی کردی که 400 درهم بالاتر مهریه نشه؟ قال نعم. فقالت اما سمعت ما انزل الله فی القرآن، آیا این آیه رو خلیفه شنیده است در قرآن یا نه؟ کدوم؟ گفت و ای ذلک. فقالت اما سمعت الله یقول و آتیتم اهداهن قنطارن، سوره مبارکه بقره، که اگر بینا یک پوست عرض به خدمتون پر از طلا هم هدیه دادین ازشون چیزی نگیرید. اینو خداوند چی داره میگه اینجا؟ آیا این 400 درهم از دینار است؟ کمتر از درهم دینار این چیه این که خداوند میفرماید؟ فقال اللهم غفرانن، خلیفه گفت خدای منو ببخش. کل الناس، ببینید من عبارتی که میخونم اینا که میگم از جلد ششم القدیر است، برای این یه جمله‌ای که الان خدمتتون میخونم مرحوم امینی حداقل 14 15 تا سند از همون سنده که همیشه القدیر داره دیگه، مثل طبری و شوکانی و فتح القدیر و نمیدانم عرض به خدمتون هیثمی، مجموع جواد سیوتی، دارالمنصور، هرچی بخواید سنده هایی که همون مشخص است. به مجردی که این جمله گفته شد، خلیفه گفت، وقتی این زن این آیر خان گفت، کل النساء افقه من عمر، همه مردم از عمر بهتر میفهمن، کل النساء افقه من عمر. ثم رجل منبر، رفت دوباره بالای منبر، گفت ایها الناس انی کنت نهیتکم ان تزیدوا النساء فی صدقاتهن علی اربعه ما درهم فمن شاء یؤتی من ماله او فمن طابت نفسه فلیفعل. اما کسی اگر بیشتر از این میخواد بکنه، من شرعی نداره، حالا این خوب نیست، اما من شرعی نداره، مشکل نیست. برگشت و اشتباه را تکرار، یعنی تصحیح کرد خلیفه. امیرالمومنین به این اشاره میکنن، حالا چه در مقام گفتار چه در مقام رفتار، مواردی رو اشاره میکنند که این چنین بوده است. مر عمر یوما بشاب من فتیان الانصار، باز دارم از همون میخونم، صفحه 104. رد شد خلیفه به یه جوانی از جوانان انصار، و هو زمانان، خلیفه تشنش بود، فستقاه، آبی چیزی من بده، فجده له ما اون به عسل، یه ظرفی را و شربت عسلی را برد دست خلیفه داد، فلم یشربه، نخورد خلیفه، گفت آقا چرا نمیخورید؟ قال ان الله یقول، خدا در قرآن میگه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اگر امروز بخورم دیگه خدا فردا در بهش به من شربت عسل نمیده، خدا گفته از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، طیباتتون رو در حیات دنیا دادید، از دست دادید، لذا بهتون امروز چیزی نمیدیم در آخرت. فقال له الفتى، اون جوان گفت، یا امیرالمؤمنین، انها لیست لک، این آیه که در شأن اهل ایمان تو و مؤمنین نیست، من اهل القبره، اقرا ما قبلها، بخون قبلش. خلیفه گفت چی قبلش؟ گفت خداوند میگه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، وقتی که کافران وارد جهنم میشن، بعد بهشون میگه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما کافران تو زندگی دنیا هر نعمت پاکیزه که خدا بهتون داد بد استفاده کردید، به کفر کشیدید، الان هم این حال روزتون. جناب خلیفه، این چه ربطی داره به این مطلبی که شما فرمودید؟ فقال عمر، کل الناس افقه من عمر. و عرض به خدمت دوستان و آیان دیگه، اگه اجازه فرمودید من نخونم دیگه، بیش از این فقط همین جمله رو بخونم و کفایت میکنم. اوتی عمر بن خطاب بمرأتن حاملن، یه زنی را آوردن که این حامل بود، قد اعترفت بالفجور، گفت بله من زنا دادم، شوهر ندارم و حامل و حاملم بود، فامر برجم، گفت رجمش کنید، اسمش شد رجم کن. فتلقاها علیون، علی بن ابی طالب مواجه شد تو صحنه، فقال ما بال هذه، چیه ماجرا؟ فقال و امر عمر برجمها، عمر دستور داده که رجم کنین، فرد ده ها علیان، بگیر این جلو حکم رو. و قال هازا سلطانه که علیه ها و ما سلطانه که علا ما فی بطنه ها، جناب خلیفه تو بر این زن حق داری حکم صادر کنی، اما تو حقی در مورد بچه درون شکمش نداری، تو الان رجم میکنی، میمیره اون بچه، هم میمیره اون بچه که محکوم به حکم مادرش نیست، تو چرا این کار میکنی؟ و ما سلطانه که الان ما فی بطنها و لعلکه انتحرتها، وقت ممکنه تو این رو از بین ببری، بکش این بچه بمیره و تمام. قال قد کان ذلک، قال و ما سمعت رسول الله، مگر نشنیدی رسول خدا گفت لا حد علی معترف بعد بلاء انه من قید او حبس او تحدد فلا اقرار له. و توضیحات فقهیشو از امیرالمومنین دادن مطلب رو، فخلا سبیلها، بعد رها کردن زن رو تا اون حکم خودش جاری بشه، تا زمان حملش طی بشه، بعد مجاز حبس بشه یا چنین بشه. حکم امیرالمومنین گفتند و خلیفه هم پذیرفت. ثم قالت عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، مادران ناتوانند از این که مانند علی فرزندی به دنیا آورند، لولا علیون لهلک عمر، اگر علی در این صحنه نمی بود، عمر و ایمان عمر هلاک می شد دیگه. حالا این هم باز مناقب خوارزمی و اربعین فخر رازی و منابع دیگه، من نمی خونم، به همین مقدار کفایت می کنم. مرحوم امینی قریب 200 صفحه رو از این جلد اختصاص میدن به این موارد که همه هم نوشتن و مؤدبانه هم نوشتن و مطلب را آنگونه که بوده است این بزرگوار مطرح میکنن و بازگو میکنن. امیرالمومنین همین را میفرماید: به کسی که یک سرل اصار لغزش داشت و اعتذار منها بعد مزخواهی میکنن. این چهار ویژگی را. خب خلیفه آمد فصاحبها، امام ادامه میدن فصاحبها کراکب صعبه. حالا کسانی که همراه بودن، مصاحب بودن و تو این حکومت قرار داشتن، مثل خود من علی، چیکار میتونستیم بکنیم؟ کراکب صعبه، مانند سوار یک اشتر صعبه بودیم. شتر گاهی رام آرام با یه اشاره اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوغ نیست تو را کشتب، جانوری با یک اشاره حرکت میکند میشه زلول، ناقتون زلوله. اما گاه چموشو نمیشه عرض بایش هیچ حرکتی انجام دادی میشه صعبه. از انفامن فصاحبه ها کراکب صعبه، کسی که همراه این خلیفه به این دوران بود مانند کسی بود که یک اشتر چموشی رو دشواری رو سوار شده است که این اشنقله ها خرمه. اشنقه از ماده شناق، شناق یعنی ریسمان، اشنقه یعنی اون زمان و مهار رو کشیدن. اگر میخواست مخالفت کنه با خلیفه و بکشه مهار رو، مهار این خشونت و تندروی رو، خرمه، پاره میشد. اگر بکشه این مهار رو، لب و دندان این حیوان پاره میشد، کنایه به کار میبرد. اگر مخالفت میکرد همه چی به هم میریخت، اسلام از میان میره. نمیشد چنین کاری رو کرد. و اون نوبت عرض کردم امیرالمؤمنین فرمودند، خوندم خدمت دوستان از خطبه دیگر، که امام تمام همتشون رو در دوران خلفای سگانه در حفظ اسلام معطوف کرد. الان ملاحظه فرمودید در حفظ احکام الهی، در حفظ کلیت اسلام صبر تو هست، اما امیرالمؤمنین در این حال اون حفظ کلیت اسلام رو هدف اول خودشون قرار دادن. بحث شخص به کنار میره در این موارد. فرمودن این اشنق لها خرمه، اگر میکشیدن این کسانی که بودن دهان و حیوان پاره میشد هیچ. و این اصلسه از ماده سلسه به معنی سلس یعنی آسان، روان، سهولت. اگر مسامحه میکرد کنار میومد، لها تقهمه، تقهم یعنی فرو رفتن در رنج و مشقت. هیچ چاره ای نبود. اگر میخواستن مقابله کنن با این روش نمیشد، همه چیز از میان میرفت. اگر مقابله نمی کردن به رنج و مشقت افسوده میشد، هر دو طرف قضیه مشکل. فمنی الناس، نتیجه این شد که مردم مبتلا شدن، از ماده منو به معنای ابتلا. فمنی الناس و لامر الله، به جان خودم قسم، به جان من علی قسم، مردم مبتلا شدند به چهار چیز. به خبط، خبط یعنی از طریق علی غیر جاده، یعنی تو راه نرفتن، از بیراه رفتن. مردم افتادن تو راه های بیراهی. و شماس، شماس بدخلقی، بدخلقی سرکشی. و تلون، تلون نفاق، دورنگی. و اعتراض، اعتراض از ماده عرض میاد. کدوم وقتی شما توی این مسیری قرار دارید کی پیش میرید به مقصد میرسید؟ وقتی طولی حرکت کنید یا عرضی حرکت کنید؟ باید در طول حرکت کنیم دیگه. شما از نقطه الف تا نقطه ب در طول این خط مستقیم حرکت میکنید تا برسید به اون نقطه. حالا اگر شما حرکتون به جای اینکه طولی باشه عرضی باشه، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. کسی که به مقصد نمیرس. اعتراض یعنی در عرض حرکت کردن، یعنی هیچ قدمی به جلو بر نداشتن. و اعتراض، این مجدد بگم، امیرالمؤمنین فرمود که فیا عجبا، وای شگفتا، بینا و بیستقیل و حافی حیاته، تا در حالی که در زمان حیات خلیفه اول استقاله در حکومت میکرد، میگفت عقیلونی عقیلونی، این بار رو از دوش من بردارید، من حاکمیت نداشته باشم، چنین و چنین. یستقیلها فی حیاته اذ عقد لآخر بعد وفاته، اما نوشته شد پیمان و تعیین شد و مشخص شد، برخلاف اون که از رسول خدا پذیرفته نشد. این یک خطای بزرگ در پایان کار دوران خلیفه اول. لشد ما تشد ترا زرعیها، دیگه اینجا حضرت پرده رو برمی‌داره از سخن امام و اون عدلا دلوه. اینطور استشمام میکنیم که رأی امیرالمومنین اینه که رابطه خلافت خلیفه اول و دومی رابطه هماهنگ بوده. این ظاهر سخن امیرالمومنین است، یه امر اتفاقی نبود. دوشیدند به قوت پستان خلافت رو. فسیرها فی حوزته، این خلافت محول شد به یه جهت و حوزه و در زمینه کسی که یقلز و کلمها، کلام درشت و تند و خشن، و یخشن و مسه ها، برخورد ها درشت و خشن، و یک سرول اثار. ببینید عزیزان، شاید برای همگان این ثابت شده باشد، حتی آنها هم که دوست علی نیستند، می دانن علی ابن ابی طالب هیچگاه سخن شخصی نمی گوید، عمل کردم نشون میده در این دوران. یعنی علیاذ بالله که علی بخواهد اتهامی به کسی وارد کنه، یعنی امیرالمومنین به اقل ما یمکنه ان یکون، به قول عرب ها به حد اقل داره میگه و میگذره، دیگه باز نمی کنه خیلی چیزها، نه اتهام میزند، نه پرگویی میکند، نه قلوب میکنه امیرالمومنین، دیگه یه بیان دردی میکند به حد اقل کلام. فرمود سوم این که من همین جا ابن عبدالحدید می نویسه در ماجرای اسلام آوردن خواهر و شوهر، خواهر خلیفه دوم، این ماجرا نقل میکنه. وقتی مطلع شد، در هنوز در جاهلیت عرب بود، خلیفه به اسلام نیاورده بود، وقتی که دانست خواهر و شوهر خواهرش ایمان آوردند و خباب عرب درون خونه اونهاست که اومده بهشون توجیهات ایمان و غیره رو میکنه، حمله کرد به خانه و شوهر خواهر رو به زمین کوبید و در حال کوبیدن و زدن که خواهر جلو اومد، اونچنان سیلی به صورت خواهرش زد که گوش پاره شد. در مقابله با اسلام آوردن، البته خب بعد خود خلیفه اسلام آورد و به پیامبر پیوست و ظاهر همین چه بود، اما یه چنین سبب بود. این همه نوشته شده در تاریخ دیگه. حالا میخوام بگم که یعنی امیرالمومنین اگر جمله‌ای رو میگویند، هیچ نگاه شخصی تو این جمله وجود نداره. یک سرول اثار و فیها، این لغزش ها بود و خورا این در زمینه احکام الهی. یه وقتی خدمت دوستان، باز هم من به اختصار منم همینطور رد میشم، یه وقتی در سوره مبارکه زاریات خدمت عزیزان گفتیم، صبیغ نامی بود آمد و سوال کرد از خلیفه که مز زاریات زروا، زاریات زروا چیست؟ گفت بگیرید بخوابانید. زدن طول درمان و هرپشی قانونی و بعد درمان شد و باز مجدد گفت بزنید، باز زدن، سه نوبت زدن، بعد هم تبعید کرد به بصره تحت الحفظ، به والی بصره هم نوشت که حق صحبت کردن با کسی نداره. چرا یه سوال کرد مز... این این سوال از علی ابن ابی طالب بالا منبر شد، تو منبر کوفه، ابن کبای منافق پای منبر گفت علی من زاریات زروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسر، حضرت شریف هم در ایر ریا و صحاب و الفلک، سه کلمه، بادها، ابرها، کشتیها، چیست این جنباننده که می جنبانند؟ بادهاست که تمام حیات بشر روی زمین از همین جنباننده است که می جنباند، همین بادهاست که اگر بادها نیان، ابرها نمیان، ابرها نیان، آب و هوا تغییر نمی کند و هیچ، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی و و و و اون حاملات که حمل دارن همون ابراهیم که بادا حرکتشون میده. بعد یکی از برکاتش این کشتیان که در دریاها چنین و چنان و رونق داد و ستد دریایی و غیره. سوال شد چرا این برخورد رو خلیفه کرد؟ اینو مرحوم امینی دارن همینجا تو همین جلد. توجیه علمای اهل سنت اینه که میگن این کس یا امثال اینها میدانستن که خلیفه خیلی اطلاع از این آیات قرآن نداره، بعد برای اینکه اثبات کنن خلیفه نمیدونه سوال میکردن، اذیت میکردن که اثبات کنن خلیفه نمیدونه. لزوم مجازاتشون هم این بود چون سوء نیت داشتن. بسیار خوب، اما سوال تو قبلشه. خب چرا خلیفه نداند؟ مگر میشه کسی خلیفه رسول خدا باشه و آگاه به قرآن نباشه و مطلع نباشه؟ امیرالمومنین فرمود یک ثرل اثار و فیها و لاعتذار منها فصاحبها کراکب صعبه. حالا ما موندیم، من علی دیگران، که تو این شرایط کراکب صعبه، مانند سوار بر یک اشتر چموشی است که مهار بگیریم دهن می‌دارد. ان اشنق لها خرمه. همین خلیفه جناب عمر بن خطاب بالاخره بارها در دوران خلافت، نه این مسائل حکمی، در خیلی از مسائل با امیرالمومنین مشورت میکردن. امیرالمومنین چیکار میکردن؟ به ظلمی که به ما شده است، به این شده است، ما لب نمیزنیم و هیچ چمه شما نمیگیم ابدا. امیرالمومنین اگر از ایشان مشورتی میگرفتن میفرمود رأیشون و راهنمایی میکرد با همه این حرفا. توجه دارید؟ یعنی تفاوت اینه که کسی شخص و شخصیت خودش رو چه بکنه؟ جدا کند و مصالح دین خدا مقدمه بر مصالح شخصی او باشه، مصالح جامعه رو مقدمه بر مصالح شخص خودش بداند. فرمود نمیشد برخورد کرد و این اصل صلاحات قهمه، و اگرم برخورد میکردی آسان میامدی دیگه، فرو رفتن در رنج ها به گونه ای که فمنی الناس لامر الله نتیجه اون شد، مسیر خروج از جاده ها پیش آمد در امت اسلام، کج خلقی ها پیش آمد، رنگ عوض کردن ها و نفاق ها پیش آمد و به جای اون که رشد پیش بیاد متوقف شد و عرضی حرکت می کردن. فصبرتو، باز مجدد امام اینجا هم می فهمن تو این مدت هم فصبرتو، بنابراین من هم چاره ای نداشتم جز آن که صبوری کنم. الا طول المده، اینجا دیگه 2 سال و 3 ماه نشد، این دوره دوره طولانی شد، این دوره 12 ساله شد. فرمود فصبرت الا طول المده، صبوری کردم بر این طول مدت. و شدت المهنه، مهنه مهن دردها، تعلمات، رنجها، بر این مهنتهای شدید باز هم علی چاره جز صبوری سر لوحه کار خود نمی بیند. فرمود صبرتو فصبرتو علی طول المده به شدت المهنه، تا آن که خلیفه دوم هم دوران اون به پایان رسید. حالا طرح مسئله سوم خلافت را امیرالمومنین و اون دوران سوم رو چگونه می فرمایند و بحث شورا و ویال الله لشورا و انشاءالله اینها رو در قسمت آینده و بحث بعدی خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگار دلهامون به حقایق سخنان امیرالمومنین منور بگردان، توفیق فهم، درک و عمل کردن به مضامین روناوی نهج البلاغه امام رو بهره ما قرار بده، دست ما رو در دنیا و از دامن امیر خاندان و نبی مکرم و کلامت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.